بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به همه پاکان و پارسایان و اولیاء بزرگ خداوند و بر همه دوستان و حاضران و غایبان و آیندگانی که سخن ما و صدای ما رو میشنوند و با آرزوی توفیق خیر و کامیابی و کامرانی و بهروزی و سعادت دارین. در این جلسه سخنان بسیار دلیرانه امام محمد ابو حامد غزالی رو در احکام وجد و سماع میشنویم. کتاب یا فصل آداب سماع و وجد که هشتمین کتاب از مجموعه کیمیای سعادت است و در دومین بخش از بخش ربع عادات آمده است، حاوی فتاوای صوفیانه و فقیهانه ابو حامد غزالی است. این فصل در کیمیای سعادت 25 صفحه است، اما در احیاء العلوم که مادر این کتاب است 80 صفحه است. یعنی در کیمیای سعادت کمتر از یک سوم آن رو آورده است، چنان که در همه ابواب چنین کرده است. غزالی احیاء العلوم رو برای عالمان و فرهیختگان و با سوادهای دوران خود نوشت و چنان که در ابتدای کیمیای سعادت اشاره کرد و ما هم آن را خواندیم، این کتاب برای فارسی زبانان است که چندان با علوم دینی سر و کار ندارند و زبان عربی نمی دانند. و همین سبب اون کتاب رو تلخیص کرده است. اما همه ابواب اون رو در این کتاب هم آورده است. کتاب آداب وجد و سماع در احیاء علوم یکی از جامع ترین کتاب هایی است که در طول تاریخ فرهنگ اسلامی در باب سماع نوشته شده است. معنای این سخن این است که کتاب های دیگری هم نوشته شده است، اما نه به قلم بزرگی چون غزالی که هم دست قوی در تصوف داشت و هم فقیه بزرگی بود و نه به جامعیت این کتاب، و به همین سبب از اهمیت خاصی برخوردار است و تقریبا میتوان گفت که فتاوا و سخنان و آراء ابو حامد غزالی در این کتاب در عموم نسل‌های پس از وی سخت مؤثر افتاده است و راه رو بر سماع و وجد که مورد شبهه بود گشوده است. چنان که با هم خواهیم خواند و پیش خواهیم رفت، خواهیم دید که غزالی در این کتاب هم سخت محتاط است و کوشیده است که هیچگاه پا از دایره شریعت بیرون نگذارد و خلاف احتیاط سخنی نگوید، اما همون متشرع بودنش او را از تحریم بیجا هم باز داشته است، به این معنا که به حکم شرع خود رو ملزم می دیده است که بیهوده دست به تحریم نزند و چیزی رو که خدا مباح کرده است حرام نشمارد و مسلمانان رو از فواید آن محروم ندارد، و این خود قدم بلند و بزرگی است. ما در میان فقیهان شیعه تقریبا کسی رو که هم رتبه غزالی باشد و بعد دست به چنین تحلیلی و تحقیقی و فتوایی گشوده باشد نداریم، جز جناب مرحوم محدث بزرگ فیض ملا محسن فیض کاشانی که در قرن نهم هجری میزیست و چنان که قبلا هم گفته ایم و دانسته ایم کتاب احیاء العلوم غزالی رو تهذیب کرد و دوباره احیا کرد و اون رو موافق فقه و اصول و کلام شیعی بازنویسی کرد و نهایتاً 70% کتاب احیاء رو بر جای نهاد، یعنی دست نبرد و و همچنان باقی نهاد و در 30% آن که بیشتر به مسائل فقهی و کلامی مربوط می شد تغییراتی داد. فقط می توانم بگویم که مرحوم فیض است که همرأی با جناب غزالی است و اعتراضی بر آراء او نیاورده است و حتی از فیض منقول است در احوال او نوشته اند که خود او کنیزکی داشت و سحرگاهان هنگامی که او به نماز برمیخواست آن کنیزک برای او نی یا دفی یا چنگی می نواخت و او در همان حال نماز می خواند. این رو مرحوم تنکابونی در قصص العلماء آورده است و من نمی دانم میزان صحت و سقم آن رو، ولی اگر صحیح باشد که نکته نیکو و فضیلت بزرگی است برای مرحوم فیض کاشانی که او هم گرچه فقیه اخباری معتدلی بود و احتیاط‌های بسیار می‌کرد، اما یک جانب احتیاط رو هم از دست نمی‌داد که مبادا حلالی رو حرام کرده باشد. باری البته نام فیض رو بردم، این رو هم اضافه کنم که از قضا در کتاب محجة البيضاء که تهذیب شده احیاء العلوم است، این فصل یعنی فصل وجد و سماع وجود ندارد و اون رو فیض از قلم عمدن انداخته است و نوشته است که من اینها رو کنار نهادم و حذف کردم، لأن الوجد و السماع لیسا من مذهب اهل البیت، چون وجد و سماع طریقه اهل بیت نبوده است. این از این جهت. اما از جهت اینکه خود او صاحب فتوایی بوده است که موسیقی اگر هم حرام شده به دلیل ملابساتی، یعنی مقارناتی بوده است که معمولا با موسیقی بوده، یعنی در مجلس شراب موسیقی رو می نواختند یا در مجالس لهو و بزمهای آنچنانی که در حضور خلفا برگزار می شد، به این سبب بر موسیقی غبار تحریم افشاندند و الا اگر اون ملابسات و مقارنات حذف شود و موسیقی صحیح و زلال و سالم و استوار و غیر مبتذل ارائه شود، از نظر کسی چون فیض کاشانی مباح و مجاز است. تفصیل اینها رو بعداً خواهیم شنید. اجازه بدید من سخن امروزم رو با ابیاتی از سعدی آغاز کنم در فصل در باب سوم بوستان که در عشق و مستی و شور است و شما خواهید دید که این ابیات سعدی که خواهم خواند مفادش برگرفته از آراء جناب غزالی است. چو شوریدگان می پرستی کنند و آواز دولاب مستی کنند، به تسلیم سر در گریبان برند، چو طاقت نماند گریبان درند. مکن ای به درویش مدهوش مست، که غرق است از آن میزند پا و دست. نگویم سماع ای برادر که چیست، مگر مستمع را بدانم که کیست. گر از برج معنا پرد طیر او، فرشته فرو ماند از سیر او. وگر مرد لهو است و بازی و لاغ، قوی تر شود دیوش اندر دماغ. چو مرد سماع است شهوت پرست، به آواز خوش خفته خیزد نمست. پریشان شود گل به باد سحر، نهیزم که نشکافدش جز تبر. جهان پر سماع است و مستی و شور، ولیکن چه بیند در آیینه کور. نبینی شتر بر نوای عرب، که چونش به رقص آرد اندر طرب. شتر را چو شور و طرب در سر است، اگر آدمی را نباشد خر است. این هم فتوای جناب سعدی. دو بیت در این مجموعه‌ای که خواندم بود که بعداً به او رجوع مجدد خواهیم کرد، چون چنان که گفتم سراپا و تماماً برگرفته از اندیشه و رأی غزالی در باب موسیقی است. اما باز برای اینکه راه دور رو نزدیک کنیم، من از احیاء العلوم غزالی آخرین سطور همین فصل آداب وجد و سماع رو برای شما میخوانم. این ترجمه احیاء العلوم است که 2 قرن پس از غزالی به دست مؤیدالدین خوارزمی صورت گرفته است و خود مترجم هم گاه نکاتی بر سخنان غزالی افزوده است، نزدیک 1000 فایده یعنی 1000 نکته بر سخنان غزالی افزوده است، اما البته افزوده های خود رو معین و مشخص کرده است که مترجم گوید، مترجم گوید الی آخر. غزالی خلاصه رأی خودش رو در پایان اون فصل 80 صفحه‌ای چنین می آورد: و از تفصیل سابق بیرون آمد که سما یا حرام محض باشد یا مباح باشد یا مستحسن باشد یا مکروه باشد، اما حرام بیشتر مردمان راست از جوانان و کسانی که شهوت دنیا بر ایشان غالب باشد و سما از ایشان نجنباند مگر آنچه بر دلهای ایشان غالب بود از صفتهای نکوهیده، اما مکروه کسی را که در صورت مخلوقان حمل نکند ولیکن در بیشتر وقتها آن را عادت سازد بر سبیل لهو، اما مباح کسی را که در آن حظی نبود جز تلذذ به آواز، و اما مندوب یعنی مستحب کسی را که غالب بر او دوستی حق تعالی باشد و سما از او نجنباند مگر صفتهای ستوده را. این خلاصه رأی غزالی یا فتوای فقیهانه و صوفیانه او در این باب است، اما به این خشکی هم که گفتیم نیست، و انشاءالله در طول این خواندن این فصل و این بحث آشکارتر خواهد شد. من ابتداعا این نکته رو عرض بکنم که سما اهمیتش بلکه فربه شدنش اساسا به سبب ورود صوفیان در این مسئله است. اگر صوفیان دست به سما و وجد نبرده بودند و اون رو جزو آداب و عادات خود نکرده بودند، نه فقیهان این چنین با اون مخالفت میکردند و نه به صورت یک مسئله کلان و فربه و اختلافی در می آمد. یکی از مواردی که صوفیان به راه خود رفتند و اعتنایی به فقیهان نکردند و طریق خود رو گشودند و به حکم دل و به فتوای دل عمل کردن نه به فتوای فقیهان، همین مورد سماع و وجد و طرب و رقص و موسیقی بود. سماع یعنی شنیدن، لغتاً استماع، اما اصطلاحاً به شنیدن آواز خوش و شنیدن نوا و نغمه و ترانه خوش میگویند، چه از گلوی قوالی و خواننده‌ای برآید و چه از سازی و آلتی براید. و وجد به معنای خوش شدن حال و خوش شدن وقت و برپا جهیدن و تواجد کردن و رقصیدن و پایکوبی کردن و از خود بی خود شدن است. سماع و وجد چنین بود که اهمیت یافت، چون صوفیان اون رو رفته رفته وارد آداب خود کردن و گاهی آدابی که غیر قابل اجتناب بود و همواره بدان اشتغال می‌ورزیدند، به طوری که یکی از صوفیان گفته بود در این دیاری که ما هستیم مردم از تصوف چیزی نمی‌فهمند جز رقص، جز رقصیدن. و شما می‌دونید که در مورد صوفیانی که پیروان طریقه مولویه بودند به اونها ورلینگ درویشز یعنی درویش‌های رقصان می گفتند، به این سبب که این جزء آداب اصلی آنها بود. و باز به یاد دارید که بارها ذکر کرده ایم که شمس تبریزی وقتی به مولانا رسید و به او امرها و نهیها کرد، یکی از اون نهیها این بود که از چله نشینی بیرون آ، دیگری این بود که کتاب خوندن رو فرو گذار، و امری که به او کرد این بود که رو به سما آر، برو و به موسیقی بپرداز، برو و گوش به آواز خوش بده، برو و برقص و بچرخ و پایکوبی کن، چون اونچه که تو در پی آنی در سماع حاصل خواهد آمد، نه در گوش نشینی و خلوت گزینی و سکوت یا سحرخیزی و عبادتهای خشک و بی روح. و غزالی هم امر و نهی های شمس رو کاملا محترم داشت و به اونها عمل کرد و گویا که فواید بسیار هم برد و از برکات آنها برخوردار شد و دیگران را هم برخوردار کرد. بله، در آغاز پدید آمدن مکتبی به نام تصوف که بیشتر مکتب زاهدانه و خائفانه‌ای بود، رقص و سماع و وجد جای چندانی نداشت، اما با ورود و با تولد مکتب تصوف عاشقانه، وجد و سماع از اجزاء لایتجزای آن شد. و بهتر است من بگویم که این مکتب تصوف عاشقانه که اون رو گاهی تصوف خراسانی هم می نامند، اختصاصاً از آن ایران بود. ایرانیان این مکتب رو اختراع کردند و ایرانیان اون رو تکمیل کردند و به اوج رساندند. شاید اولین کسی یا مشهورترین کسی که ابتدا به سماع و به وجد و رقص و نغمه خوانی و ترانه گویی روی آورد، ابو سعید ابوالخیر بود که رباعیات بسیار زیبایی هم از او به جا مانده است. این رباعیات عاشقانه رو گویا در مجالس می خواندند و تواجد می کردند، می رقصیدند و احوالشون خوش می شد. و شما خود می دانید که وقتی که نوبت به دو قرن بعد نوبت به کسی چون جلال الدین بلخی رسید، ماجرا چگونه شد، به طوری که مولانا نه فقط در مجالس بلکه گاه در خیابان و در کوچه ها هم می رقصید و سماع می کرد و به وجد می آمد. از قصه های مشهور زندگی مولاناست که وقتی که از کنار مغازه صلاح الدین زرکوب قونوی در بازار عبور می کرد و تق تق کوبیدن طلای دقاقان یعنی زرکوبان رو به گوش شنید، یک مرتبه به وجد آمد و مشغول خواندن اشعار شد. یکی گنجی پدید آمد در آن دکان زرکوبی، زهی معنا زهی صورت زهی خوبی زهی خوبی الی آخر. و کسانی هم که همراه مولانا بودند و می دانستند که ناگهان این گونه احوال خوش بر او عارض می شود، دفترها و قلمها همواره آماده داشتند و اینها رو می نوشتند. و چنین بود که کلمات مولانا که چون وحی و اثر بی خودی و الهام حاصل می شد و ظاهر می شد، بلا فاصله بر روی کاغذ می نشست و محفوظ می ماند و در نسخه ها جا می گرفت و یکی پس از دیگری نسخه ها تولید می شد تا به دست ما امروز برسد. یکی از صوفیان گفته بود که عارفان را به جهت ترویح قلوب سه چیز لازم بود: یکی روی خوش، دیگری بوی خوش و سومی آوای خوش. و این امری بود که در همه جلسات و مجالس اونها برقرار می شد. اولا بوی خوش عود می سوزندند و می دانیم که همه اینها برای تحریک قشر مغز و آدمی رو از احوال اندوهناک نجات دادن و طربناک کردن و به هیجان آوردن لازم است. آوای خوش هم بود، قوال به تعبیر آنها یعنی خواننده ای رو می آوردن که با صدای خوش اشعاری رو بخواند، که این اشعار گاه اشعار عاشقانه سنایی بود، اشعار عطار بود، اشعار و ابیات شاعران دیگر بود، پس از مولانا عمدتاً غزلیات او بود. و یکی هم روی خوش، و این روی خوش یعنی پسران زیبا شاهدانی رو هم در مجلس می داشتند که آنها هم موجب بهجت خاطر حاضران باشد. جلسات مردانه بود و ما نشنیده ایم به هیچ وجه و در هیچ جایی که زنان دختران هم به این جلسات راه داشته باشند. حالا از غزالی هم خواهیم شنید که میگوید که سماع به چند شرط مباح است: یکی اون که دختران در آنجا حضور نداشته باشند، پسران و دختران جوان نباشند، چون در دل اونها حالاتی موج خواهد زد و احوالی به اونها دست خواهد داد و خیالاتی در مغز اونها خواهد جنبید که به جای اینکه اونها رو به صلاح بکشاند به فساد خواهد کشان. و به همین سبب معتقد است که باید این مجالس برای پختگان باشد و برای جنس مذکر باشد. در جنس مؤنث سخنی نگفته است. احتمالاً فتوای او این است که اختلاطی صورت نگیرد، و الا اگر زنان برای خود مجلس سماع و وجد خالص زنانه غیر مردانه برپا کنند، به گمانم غزالی با اون هم اعتراضی و مخالفتی نداشته باشد. باری مردمان خوش‌ذوقی بودند صوفیان و می‌خواستند که احوالشون خوش باشد، و به دلیل ریاضت‌هایی که می‌کشیدند، به دلیل خلوت نشینی‌ها، رقت حالتی و صفای دلی برای آنها پیدا می‌شد. و چنین بود که با شنیدن یک بیت شعر، با شنیدن یک آواز خوش، ناگهان به وجد می‌آمدند. وقتی که روح لطیف و سبک شد، به اندک تحریکی برمیخیزد و میجنبد و حرکت میکند. روح‌های زنگار گرفته تیره ثقیل سنگین ما، البته با هزار احرم هم آنو به جنبانی نمیجنبد، اما وقتی که روحی لطیف و رقیق و سبک شد، در هوای رقیق موسیقی میتواند پرواز بکند و به راحتی از تعلقات و از این حواشی و عوارض زندگی بگذرد و آزادتر در هوای عشق به سر ببرد. این چیزی بود که صوفیان خود به خود به اون پی بردن. کسی به اونها نگفت که بیایید چنین بکنید، احوالشون چنین اقتضا میکرد. نوشتند که در مجالس سماع گاهی کسانی واقعا از فرط وجد و طرب می مردند، نه به خاطر اینکه زیاد برپا می خواستند و می جنبیدند و می رقصیدند، بلکه تأثیری که یک بیت، یک شعر خوش، یک صدای خوش در آنها می نهاد، اینها رو منجمد می کرد. چند بار شده است که این اتفاق در مجالس صوفیه افتاده است، و حتی مواردی بوده که نوشتند که کسی می مرد و دیگران تا صبح در کنار جنازه او پایکوبی می کردند و سماع خودشون رو ادامه میدادن. مجالس صوفی یکی از مشخصاتش این بود که مجالس گریه و نوحه و زاری نبود، و این بسیار عالی است. اتفاقا غزالی یکی از کارهایی رو که جایز نمیداند نشستن و نوحه کردن و گریستن است. البته در یک مواردی، ولی میگه بر غم خیشتن گریستن اصلا حرام است، قرآن نهی کرده است قصه های خود رو به یاد آوردن و گریه کردن و مجالس نوحه برپا کردن، و این کارها رو او جایز نمی داند. به عکس مجالس شاد، مجالسی که در او طرب و بهجت موج می زند، مجالسی که خنده است، مجالسی که دلها شاد است، مجالسی که آدمیان از فرط شادی بخوان به حالت پرواز دراین، اینها رو بسیار مستحسن می شمارد و معتقد است که یکی از عالی ترین احوالی است که برای روح پدید می آید. این انبساط به جای انقباض، به جای قبض، به جای فسردگی، به جای گرفتگی، به جای اندوهناکی و گریستن و خود رو تیره تر کردن. خب صوفیان این احوال خوش رو می داشتن و به سبب همین سبکی روح می پسندیدند که با از شعر، از ترانه، از موسیقی تقضیه کنند. و این بود که به قول مولانا، پس قضای عاشقان آمد سما، که در او باشد خیال اجتماع. مثلا بدل به قضای آنها شد، بدل به قضای آنها شد. مولانا البته صرفش هم میگه، میگه که در او باشد خیال اجتماع، برای اینکه وقتی که سما رو میشنوند، وقتی این ترانه ها و بانگ های زیبا رو میشنون، وقتی که بانگ نای رو، بانگ رباب رو میشنون، خیال اجتماع در اونها قوت میگیرد. خیال اجتماع یعنی چی؟ یعنی آرزوی جمع شدن با روحانیان، با ملکوتیان، پیوستن به اونها و یاد روزگار وصال افتادن. که ما روزی در جای دیگری بودیم، هر که او دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. باز جستن روزگار وصل در اثر شنیدن بانگهای خوش و نغمه‌های نیکو قوت می‌گیرد، و خیال اجتماع در آدمی نیرومند می شود و آدمی دوست دارد که این وطن موقت رو، این جایگاه موقت رو ترک بگوید و به وطن اصلی بازگردد، سبک می شود و در اثر این سبک شدن حتی مرگ هم برای او آسان می نماید. یکی از مهمترین آثاری که موسیقی رو باید به هوش دارد و داشته است زوال تعلقات است. یعنی برای منو یه مدت کوتاهی شما رو نجات می دهد از این بارهای گران و کسالتها و سقلها و تیرگیها که بر جسم روح شما نشسته است و شما رو به عالم دیگری می برد. به قول اون شاعر، جان وقت سما بوی دلدار برد، او را به نهانخانه اسرار برد. فراوان در این باب سخن گفتند صوفیان و نوشتند. همه اینها علارغم فقیهان بود. فقیهان بسیار سختگیرانه، چه در شاخه شیعی اسلام و چه در شاخه سنی اسلام، بسیار سختگیرانه با موسیقی روبرو می شدند. حتی ابو حنیفه غزالی از اون نقل میکنه که موسیقی رو مکروه میدانست و بلکه حرام میشمرد و دوست نداشت. اونهایی هم که اجازه میدادن با هزار قید و بند و اما و اگر، و به این سبب بود که یعنی موسیقی اصلا راه پیدا نکرد در میان مؤمنین، در میان متشرعه، و چیزی بود که بیشتر جزو مجالس لهو و لعب و طرب و عشرت حرام قلمداد می شد. یعنی می گفتن که اهل فسق به موسیقی می پردازن یا به اون گونه مجالس می روند. مؤمنین، متشرعین، پارسایان حذر می کردن و قوالان رو، مطربان رو، خوانندگان رو، اینها رو جزو فساق می شمردن. از اون طرف دربارهای خلفا، من به ایران و جاهای دیگه کاری ندارم، اونها خب مسلمان نبودن، کار خودشونو میکردن. دربارهای خلفا، یعنی مثلا خلفای اموی، خلفای عباسی، اینها وقتی که شما تاریخچه‌شون رو بخونید پر بود از این گونه مطربگان، کنیزکانی که از نقاط دیگر جهان میآوردن، زیباترینشون رو، هنرمندترینشون رو انتخاب میکردن و به نزد خلفا می رفتن. در میان این کنیزکان که از دیار دور می آمدن کسانی بودند که حقیقتا هنر آموخته بودند و حتی در مواردی هنر می آموختن تا مورد توجه بزرگان، اشراف، اعیان و شاهزادگان قرار بگیرند و به خانه اونها، به دربار اونها راه بیابند و این نوعی امرار معیشت بود و کسب موقعیت در جامعه اون روزگار. یکی از هموطنان ما به نام ابوالفرج اصفهانی کتاب مفصلی دارد به نام الاغانی. اغانی جمع اغنیه است، اغنیه به عربی یعنی ترانه، یعنی آهنگ. و شما این کتاب رو که بخوانید میبینید که چه خبر بوده است جامعه ای که در دوران خلافت عباسی و اموی، مردمی که در اون جامعه میزیستند، چقدر خوانندگان، مطربان، کنیزکان، نوازندگان از سراسر دنیای اسلام و غیر اسلام اونجا جمع شده بودند در بغداد و جاهای دیگه و اینا خوانندگی و نوازندگی میکردند. ابیات اونها، اشعارشون اونجا آورده است، حکایاتشون رو در اونجا آورده است. یک کتاب نادری است در این باب. یعنی ببینید، میتوان گفت که جامعه اون روز مسلمانان سه شقه شده بود. یک شقه این فساق بودن به اصطلاح و درباریان و اشراف و اعیان و غیرهم که اهل لهو و لعب و طرب بودن و برای خودشون یک زندگی اشرافی همراه با میگساری، همراه با فسق و فجور و همراه با این گونه موسیقی ها داشتن. یک دستم که پارسایان بودند و متشرعان و مؤمنان که اساساً به این لهو و لعب ها نمی پرداختند و اونها رو حرام می دانستند و از هزار قدمی اونها هم عبور نمی کردند. و در میان اینها یه قشر دیگری که به تدریج رشد می کرد و بزرگتر می شد، صوفیان بودند که نه اهل اون کارهای حرام بودند و نه این پارسایی های سخت گیرانه و عبوسانه رو برمیتافتند. راه خودشون رو در این میان به نحو خاصی میگشودن. اولا به جای مسجد خانقاه رو انتخاب کردند و در خانقاه مجالس خود رو برقرار می کردند و مجالس وعظشون در خانقاه ها بود. بیرون خانقاه ها هم مجالسی داشتند برای وجد و سماع که مرتبا هم مورد مخالفت فقیهان بودن و یکی از موارد چالش بین فقه و تصوف بود، چون اونها آشکارا می دیدن که اینها به احکام شرع گویا که احترام نمی گذارن و رعایت لازم نمی کنن. ابن جوزی یکی از فقیهان اهل سنت کتابی داره به نام تلبیس ابلیس، یعنی فریبکاری های ابلیس، و این کتاب سراسر در نفی و ذم صوفیه است و میگوید که ابلیس بر این قوم چیره شده است و اندیشه ها و آراء و حیله های خود رو در ذهن و در عمل اونها کاشته است و اینها رو به صورت ستون پنجم به میان مسلمانان فرستاده است. یکی از بدترین کارهای صوفیه رو همین رقص و سماعشون میدانند. اتفاقا همین ابوالفرج جوزی است که از معلمین سعدی ما بوده، از سعدی شیرازی، و در گلستان سعدی از او یاد میکند که چندان که مرا ابوالفرج جوزی از شنیدن سماع منع فرمودی من گوش نمی کردم. از همینجا میبینید که فتوای فقهی سختگیرانه این آقای ابن جوزی چه بوده. بعد میگوید سعدی که با اون طنز مخصوص خود که وقتی در مجلسی بودم و کسی شروع به خواندن کرد، چون در آواز آمدن بر بدسرای که خدا را گفتم از بحر خدای، زیبقم، زیبق یعنی جیوه، زیبقم در گوش کن تا نشنوم یا درم بکشای تا بیرون دوم. گفت همین که اون خواننده شروع کرد به خواندن و بربتی هم می نواخت، از بس بد و ناخوشایند می نواخت، من به صاحب خانه گفتم تو را به خدا یا در رو باز کن من برم بیرون، یا بیا جیوه بریز تو گوشای من که هیچی نشنم. یا از اونجا به بعد من دیگه حرف ابن جوزی رو گوش کردم و موسیقی رو بر خود تحریم کردم. ولی البته شوخی است، برای اینکه همین سعدی است که در بوستان چنان گفت و از او خواندیم که جهان بر سما است و مستی و شور، ولی که چه بیند در آینه کور. آری این چالش برقرار بود. در زمان مولانا قبلا هم گفتم که مولوی به توصیه شمس خب طریقه سماع و وجد رو برگزید و آشکارا هم برگزید. مجالس خفی نبود، پنهان نبود، در ملأ عام بود و دیگران هم می توانستند شرکت کنند. و چنین بود که خبر به گوش فقیهان شهر رسید، یعنی در قونیه، و اونها هم که بر نمی تافتند و این کار رو خوش نمی داشتند و حرام می شمردند، نمایندگانی رو به نزد مولانا فرستادند. اما خب اولا مولانا از محبوبیت خلقی و مردمی بسیار بالایی برخوردار بود و ثانیاً هم خودش فقیه بود، مفتی بود و کسی نبود که به آسانی بتوانند به او امر و نهی کنند یا فتوا برای او صادر کنند و از او تقلید محض بطلبند. چنین ممکن نبود، لذا محترمانه نمایندگانی افرادی رو نزد او میفرستادند که خواهش میکنیم که شما دست از این طریقه بردارید و ترویج سماع و وجد و رقص نکنید. نوشتن در مناقب العارفین افلاکی آمده است که مولانا با طنز و حاضر جوابی خود به نماینده فقیهان گفت که من همه دنیا را به شما فقیهان سپردم، همه اشرافیت و عیانیت و مدارس و حقوق اداره اوقاف و اسب و استر و خانه و فرش و زر و سیم و هر چی که میخواید از تمام دنیا من همین یک رباب رو برداشتم و اگر مایلید و امر میفرمایید تا این رباب رو هم تقدیم شما کنم. اونا همینو شنیدن و دومشون رو کولشون گذاشتن و رفتن و مولانا رو آزاد نهادن. البته خود مولانا هم معتقد بود که دوران او دوران معشوقی است، عاشقان بلاکش باشن ولی معشوقان ناز دارن و دیگران ناز اونها رو میکشن، لذا معتقد بود که در مرتبه‌ای و جایگاه ویژه تاریخی و جهانی و کیهانی نشسته است که به دیگران اجازه نمیدهد که به طرف او بیاین، حمله ور بشون یا کار او رو نفی کنن یا نهی کنن یا تحریم کنن. بالی به هر سبب بود، مولانا یکی از بزرگترین شخصیت هایی بود که این طریقه رو در عالم اسلام و در مکتب تصوف جا انداخت و شرعی کرد و باعث شد که دیگران به صورت یک امر محرم به او نظر نکنن. نمیگویم که فقیهان دست از فتوای خودشون برداشتن، نه بر نداشتن، فقیهان اهل سنت ها امروز هم بر نداشتن، در میان شیعیان هم همینطور، اما به دلیل بودن یک چنان شخصیت قوی، اولا مثل غزالی و ثانیا مانند مولوی، این طریقه توانست اعتبار و احترام خودش رو حفظ کند و چنان نباشد که اون رو منتسب به اهل فجور کنند و بگویند که فاسقانی چند میرقصند و در آنها حرمتی نسبت به شریعت صورت نمیگیرد. این چنین نبود و این البته سنت محمودی بود. میتوانیم بگوییم که این سنت در نزد پیامبر وجود نداشت. حالا بعدن از غزالی خواهیم خواند که پیامبر علیه السلام تا چه حد به سماع و وجد و رقص و موسیقی و غیره سهه می نهاده است و تا چه کجا می توان از رفتار و سنت او استفاده کرد که این کار مباح است، حلال است، حرام نیست و غیره. اما خب آشکارا پیامبر به چنین کاری خود دست نمی برد. ما هیچ جا نخوانده ایم و ندیده ایم که پیامبر از جا برخیزد و مثلا رقصی و سماعی بکند. بله، ایشون گاهی اشعار خوبی رو، اونم نه به صدای خوش، از شاعران می شنید، گاهی تحسین می کرد، یا حالا اگر از یعنی در مکتب تشیع خواهیم قصه رو دنبال کنیم، در اینجا هم خب ما ندیده ایم. به قول جناب فیض کاشانی که از بهترین گویندگان این مکتب است، میگه که ولوجر و سما لیسا من مذهب اهل بیت، اینها جز به مذهب اهل بیت نیستن و اهل بیت پیامبر چنین کاری نمی کردن. بنابراین شیعیان که پیروان اون بزرگواران هستن هم لاجرم باید به طریقه اونها عمل کنن و به سراغ وجر و سما نرن. ما از علمای شیعه مراجع، اینهایی که خب در عمر خودمون دیده ایم و یا سرگذشتشون رو خونده ایم، هم ندیده ایم که اینها تو مجالس رقص شرکت بکنن یا به کسی اجازه رقص بدن. حتی در فتاواشون هم بسیار بسیار احتیاط میکنن. حتی اکثر اگر باشه در مجالسی شرکت میکنن که نوحه‌ای و عزایی هست که گرچه که مداح به صوت خوش میخواند، اما برای گریه گرفتن میخواند و برای انباشتن غم و اندوه در دل مستمعان. باری این طریقه خب مخالفان بسیار داشته و دارد و چنان که گفتم به صورت یک طریقه مغلوب و تا حدودی قاچاقی در عالم اسلام و در تاریخ اسلام باقی مانده است. کمتر کسی به راه غزالی رفته است و همه سخنان او رو چنان که باید و شاید تحلیل کرده و پسندیده است. خب همه اینها حکم می‌کند که ما سخنان غزالی رو در این باب با دقت بیشتر بخوانیم و ببینیم که لب لباب نظریات این بزرگوار چیست. با همین احوال من شما رو آگاهی میدهم که مطابق نظر غزالی، ولو اینکه در مواردی موسیقی رو مباح کرده است و قائل به اباحت آن شده است، اینا اصلاً و ابداً چنین نیست که مثلا مطابق فتوای غزالی این کنسرت هایی که امروز برگزار می شود، ولو اینکه اشعار حافظ در او خوانده شود یا اشعار مولانا خوانده شود، اینها از نظر غزالی حلال باشد. نه، به گمان من اصلا اینطوری نیست. حالا اگر سراغ علمای شیعه هم برید، حتما از نظر اونها هم حلال نیست، بلکه اونها سختگیرتر هم هستند. این رو ذکر می کنم به خاطر اینکه ببینید که جامعه چقدر جلوتر یا بگم بی‌اعتنا به بعضی از احکام فقهی حرکت میکنن و چگونه فقیهان مجبورن که چشم بر هم بگذارن. من مطمئنم که اگر فقیهان ما در ایران قدرتی بیش از این داشتن و جامعه موم صفتتر از این بود، حتما جلوی این کنسرت ها و امثال اونها رو میگرفتن، چنان که در ابتدای انقلاب همین کار رو کردن، ولی البته نتوانستن، هماوردی نتوانستن بکنن و جامعه از اونها جلو زد و اونها رو وادار به عقب نشینی کرد. پاره از مسائل همواره همینطور است. یعنی شما گمان نکنید که مردم منتظر فتاوای فقیهان میمانند، در جاهایی به فتوای دل خودشون عمل میکنند. اتفاقا یکی از مهمترین حرفای غزالی همین جایی نستش که حکم سماع بر دل است. اصلی ترین سخن غزالی در این فصل بر همین است که از دلت بپرس. منتها توضیح میدهد که از دل که میپرسی کدام دل و با کدام محتوا انبان ضمیر تو از چه چیز پر شده باشد یا نه، این نکات رو هم در اینجا آورده است. خب ما چون فرصتمون رو به انقضای، اجازه بدید یه بخشی از یکی دو قطعه از سخنان غزالی رو بخوانیم و تکمله کلام رو انشالله به نوبت آتی بسپاریم. اصل هشتم، آداب سماع و وجد و حکم سماع در دو باب یاد کنیم. باب اول در اباحت سماع و بیان آنچه از او حرام است و آنچه حلال. میبینید که اصلا باب اول در اباحت سماع است، یعنی در مباح بودن سماع، یعنی به ذات سماع حلال است. اونگاه باید بگردیم ببینیم که آیا سماع حرام هم داریم یا نداریم، و غزالی به دنبال بحث و روشن کردن همین معناست. بدان که ایزد تعالی را سریست در دل آدمی که آن در وی همچنان پوشیده است که آتش در آهن، و چنان که به زخم سنگ بر آهن آن سر آتش آشکارا گردد و به صحرا افتد، همچنین سماع خوش و آواز موزون آن گوهر دل را بجنباند، در وی چیزی پدید آورد بیان که آدمی را اندران اختیاری باشد، و سبب آن مناسبتی است که گوهر آدمی را با عالم علوی که آن را عالم ارواح گویند هست. باید این که سماع یا آواز خوش یا نغمه و ترانه خوش ما رو می جنباند و در ما اثر می گذارد، این است که یک مناسبتی است بین ما و بین جهان بالا، اون جهانی که ما از اونجا آمده ایم، و این آواز خوش و هر چی که خوش است و هر چی که زیباست نسبتی با اون عالم بالا داره. همه زیبایی ها در این عالم، چه روی خوش باشه، چه بوی خوش باشه، چه آواز خوش باشه، همه زیبایی ها نسخه ای هستند از اون زیبایی های عالم بالا که رقیق شدند و تنزل کردند تا به صورت این زیبایی های متعارف و طبیعی در آمدند. به قول مولانا، باده خاک آلودتان مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. اینها که این زیبایی ها که ما رو مست میکنه، باده خاک آلوده است، درد گل ته خمه. اگر باده زلال به شما بدن دیگه چه مستی خواهید کرد، تا چه مستی ها بود املاک را و از جلالت روح های پاک را. خب، و سبب آن مناسبتی است که گوهر آدمی را با عالم علوی که آن را عالم ارواح گویان هست، و عالم علوی یعنی عالم بالا، عالم حسن و جمال است، و اصل حسن و جمال تناسب است. یعنی چی؟ یعنی نظم و مناسبتی که بین اجزا است، و هرچه متناسب است نمودگاری است از جمال اون عالم. هرچه که در این عالم زیباست، زیباییش نمودی است از زیبایی عالم بالا. چه هرچه حسن و تناسب، جمال و حسن و تناسب که در این عالم محسوس است، همه ثمره حسن و جمال و تناسب اون عالم است. فراموش نکنین سخنان بسیار افلاطونی است. اونایی که با مکتب افلاطون آشنا هستند و مثال های افلاطونی، مثل عالم افرادی، یکی از مثال های افلاطون زیبایی است، یکیش خیره. اصل زیبایی و نسخه اصلی زیبایی در اون عالم است، و بعد این جهان همه سایه های او هستند. اگر به یاد داشته باشید، از مولانا تو دفتر اول می‌خواندیم که ما اصلا تو این دنیا سایه های اون عالم رو می‌بینیم، و مرغ بر بالا پران و سایه‌اش می‌دود بر خاک پران، مرغ وش ابلهی صیاد اون سایه شود، می‌دود چندان که بیماری شود، ره نبرده هیچ در مقصود خیش، پای رنج زایه، پای سعی باطل، پای ریش. میگوید که صیادی که دنبال شکار سایه میره آخر روز ببینه پاها زخمی و ناکام و صیدی هم به دام نیفکنده است، برای اینکه اصل صید در بالاست و ما مشغول سایه هاییم. پس آواز خوش موزون، موزون متناسب هم شبهتی دارد، یعنی شباهتی دارد از عجایب اون عالم، بدان سبب که آگاهی در دل پیدا آورد و حرکتی و شوقی پدید آورد که باشد که آدمی خود نداند که آن چیست. ببینید آواز خوش دل رو چنان رقیق میکنه که ما رو به عالم بالا نزدیک میکنه، به همین راحتی ما رو سبک میکنه، یه پرواز موقتی برای ما تأمین میکنه. میگوید که اما این در دلی بود که آن ساده بود. ساده یعنی بی نقش، یعنی دل خالی. همین دل خالی فقط یک لطفی، صفایی در اثر نغمه خوش حاصل میکنه. این در دلی بود که آن ساده بود و از عشقی و شوقی که راه بدان برد خالی بود. اما چون خالی نبود و به چیزی مشغول باشد، آنچه بدان مشغول بود در حرکت آید و چون آتشی که دم در وی دهند افروخته تر گردد. آفرین بر این نثر و عبارت فارسی فاخر و زیبا. ملاحظه کنید همه سخن غزالی که بعداً هم خواهیم خواند این است، میگوید موسیقی یا آواز خوش چیزی بر آدمی نمی افزاید، بلکه آنچنان را آنچنان تر می کند. یعنی هر گونه که آدمی هست همون رو می جنباند و خالصتر می کند و قویتر می کند. لب مطلب این است، اگر شما خدای نکرده یک ذات ناپاکی داشته باشید، ناپاکی های شما رو به حرکت در می آورد و شما رو ناپاکتر می کند. اگر یک جان پاک داشته باشید، پاکی های شما رو به حرکت در می آورد. اگر یک ذهن پر از اندیشه های فاسد و باطل داشته باشید، اونها تقویت می شوند. برعکسش باشه، اون اندیشه های نیکو و پاک تقویت می شوند. و از ابو سلیمان دارانی نقل می کند که ان السماء لا یجعل فی القلب ما لیس فیه بل یحرک ما فیه. سما چیزی را که در دل نیست به دل نمی افزاید، بلکه هر چرا که در دل است اون رو می شوراند و می جنباند. اون وقت به همین دلیل است که حکم سما با دل است، یعنی از دلت بپرس، یعنی به خودت مراجعه کن و بنگر که خودت کیستی، چون سما تو رو خودتر می کند، به تعبیر دیگه تو رو به خودت نزدیکتر می کند. مولانا همین حرف رو در باب شراب هم می زند. بادنی در هر سری شر می کند، آنچنان را آنچنان تر می کند. گر بود عاقل نکوتر می شود، ور بود دیوانه بدتر می شود. لیک چون اغلب بدند و بد پسند، بر همه میرا محرم کرده اند. حکم اغلب راست، چون اغلب بدند تیغ را از دست رهزن استدند. می گوید که شرابم همین کار می کنه، اما چون اکثریت مردم خوب نیستند، شراب در اینجا بر اونا حرام شده، ولی در بهشت چون همه خوبان تو بهشت جمعن، شراب در اونجا حلال است. چون خوبان وقتی شراب بخورن تازه خوبتر هم میشن، عاقلان عاقلتر هم میشن به تعبیر مولانا. خب اما چون خالی نبود و به چیزی مشغول باشد، آنچه بدان مشغول بود در حرکت آید و چون آتشی که دم در وی دهند افروخته تر گردد. و هر که را بر دل غالب آتش دوستی حق تعالی بود، سماع وی را مهم باشد که آن آتش تیزتر بود. و هر که را در دل دوستی باطل بود، سماع زهر قاتل وی بود و بر وی حرام بود. میبینید که حکم کلی و یکسان نمی کند که سماع کلن حرام است یا سماع کلن حلال است. میگوید که نسبی است و بر حسب تفاوت آدمیان تفاوت میکند. علما را خلاف است در سماع که حلال است یا حرام. نگاه کنید اینجا غزالی گرچه یک فقیهه، ولی اینجا میبینید که مشی فقیهان رو تحمل نمی کند و در آنها طعن میزند. از یک فقیه بزرگی مثل غزالی این سخن شنیدنی است. علما را خلاف است در سماع که حلال است یا حرام، و هر که حرام بکرده است از اهل ظاهر بوده است که وی را خود صورت نبسته است که دوستی حق تعالی به حقیقت در دل آدمی فرو آید. ببینید طعن غزالی در اینجا نسبت به فقیهانی است که منکر حب الهی است. میگوین اصلا دوست داشتن خدا یعنی چی؟ دوست داشتن، عشق، محبت به شکل، به صورت تعلق میگیره، یک صورت زیبا. اما خدا که صورت نداره، قیافه نداره، چهره نداره، ما به چه چیز او عشق ببرزیم؟ بنابراین کلن معتقدن که در خصوص خداوند به کار بردن واژه محبت اونطور که در مورد آدمیان به کار میبریم نارواست. پس محبت خدا، میگن خدا رو دوست داشته باش یعنی چی؟ یعنی فرمانهاش رو اطاعت کن. اون فقیهان میگن، غزالی میگه اونها رو صورت نبسته است، اونا نفهمیدن که چیزی به نام عشق الهی هم داریم. این همون نکته ایست که من بارها نقل کردم که صوفیان ما کاشفان حسن خداوند بودن. اینها بودن که گفتن خدا زیباست، اینها بودن که گفتن که به زیبایی خداوند میتوان رسید و میتوان عشق ورزید، بی صورت رو هم میتوان دوست داشت. و غزالی این رو بعدها در کتاب محبت که در اون بحث منجیات ایشالله خواهیم رسید اونجا مفصلا ذکر میکنه که عشق و محبت فقط به صورت تعلق نمیگیره، به بی صورت هم میتواند تعلق بگیره. مولوی هم در مثنوی این رو میگه. حالا در اینجا غزالی مخالفت خودش رو و طعن خودش رو بر این فقیهان آشکار میکنه، میگوید که اون که حرام کرده است از اهل ظاهر بوده است که وی را خود صورت نبسته است، یعنی نفهمیده است که دوستی حق تعالی به حقیقت در دل آدمی فرو آید. چه وی چنین گوید، یعنی اون فقیه ظاهری، که آدمی جنس خیش را دوست تواند داشت، اما اون را که نه از جنس وی بود و نه هیچ مانند وی بود، وی را دوست چون تواند داشت؟ پس نزدیک وی، یعنی اون فقیه ظاهر بین، در دل جز عشق مخلوق صورت نبندد، و اگر عشق خالق صورت بندد بر خیال تشبیهی باطل باشد. پس بدین سبب گوید، یعنی اون فقیه ظاهر بین، که سماع یا بازی بود یا از عشق مخلوقی بود، و این هر دو در دین مذموم است. این ریشه و مبنای فتوای فقیه ظاهربین در مذموم شمردن سما. و چون وی را، یعنی فقیه ظاهربین را، پرسند که معنی دوستی خدای تعالی که بر خلق واجب است چیست، گوید فرمانبرداری و طاعت داشتن. خب بالاخره خدا رو دوست داشتن واجب است از نظر جناب غزالی. و غزالی میگوید و این خطایی است بزرگ که این قوم را افتاده است، یعنی این ظاهر بینان را، و ما در کتاب محبت از رکن منجیات این را پیدا کنیم، یعنی این رو روشن خواهیم کرد. اما اینجا میگوییم که حکم سماع از دل باید گرفت، که سما هیچ چیز در دل نیاورد که نباشد، پس اون را که در دل باشد فرا جنباند. هر که را در دل چیزی است حق که آن در شرع محبوب است و قوت آن مطلوب است و وی آن را طالب است، چون سما آن را زیادت بکند وی را ثواب باشد. و هر که را در دل باطل است، یعنی یه فکر باطلی هست یا هوای باطلی، که آن در شریعت مذموم است، وی را بر سما عقاب بود. و هر که را دل از هر دو خالی است لیکن بر سبیل بازی بشنود و به حکم طبع بدان لذت یابد، سما وی را مباح است. ببینید پس سه جور سما رو ایشان در اینجا برای ما صورت بندی کرد. یکی اون که فکر باطل بر ذهن او غالب است، سما برای او حرام است. یکی این که چیز حق بر دل او غالب است، سماع برای او ثواب داره، فقط مباح نیست بلکه ثواب داره. و کسی که فقط لذتی میبره، لذت مشروعی میبره بدون اینکه خیالات خاصی بر ذهن او چیره باشه برای او هم مباح و حلال است. پس سماع بر سه قسم باشد که توضیح می دهد که انشاءالله این توضیحات رو برای نوبت آتی می گذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من یه سوالی داشتم، این اهل بیت و ائمه، آیا شما میخواستم بدونم تحقیقی کردید بدونید چرا اینا سماع و این موسیقی رو طرفش نرفتن یا اصلا به حالا به شاگردای خودشون توصیه نکردن؟
والا اینکه چرا، خب ببینید امامان که معمولا چرا نمیگفتن در حکم شرعیشون، خب میگفتن حرامه دیگه. و منتها این با فقیهانه که بررسی کنن و ببینن که این حکم چرا صادر شده. من عرض کردم که مرحوم فیض کاشانی معتقد بود که این به این سبب این حکم داده شده است که بیشتر اهل لهو و لعب، اهل فسق و فجور و در دربارهای خلفا موسیقی نواخته می شد و چون همراه بود با گناهان دیگر لذا اون رو منع کردن. به همین سبب جناب این تحلیل فیضه میگوید بله حرام شده، ولی میگه تحلیل من این است که علتش این بوده. بنابراین اگر این رو جدا کنیم از اون ملابساتش، از اون مقارناتش، به خودی خود حرام نیست. چون همراه با گناهان دیگر موسیقی هم بود و اونها رو تقویت میکرد و مجموعاً متعلق به یک بزم به حساب میامد، لذا حکم اونها هم برای این سوار شده. اما اگر اینا رو از هم جدا کنیم، نه دیگه، این حرمتی به ذات نداره. خب این یه تحلیلیست دیگه. البته این تحلیل رو عموم فقهای شیعه ندارن، قبول ندارن و میگن که غنا حرام شمرده شده. غنا دیگه، غنا یعنی همون آواز خوش. منتها این حال آواز خوش رو نمیگن ترتیل قرآن یا فلان، میگن حتی در مورد قرآن هم میگن صدا رو در گلو چرخاندن، چه چه زدن و امثال اینها. خب اینا رو در حکمش احتیاط میکنن دیگه. موسیقی هم همینطور و مخصوصا آلات لهو و لعب رو، خب مثلا اسم اینا رو میذارن آلات لهو و لعب، آلات موسیقی رو، هر چی که میخواد باشه، حتی نی رو شنید. اصلا یحرم سماع صوت المزمار روایت نقل میکنه، شنیدن صدای نی حرام است، مزمار، در حالی که خب نی بودش که همه چوبانان میزدن. حالا بعدن خواهیم دید که غزالی میگه که پیامبر شنید صدای نی رو که چوبانان میزنن و نهی نکرد، پس معلومه که حلاله. خب ببینید غزالی میگه ما در مسئله موسیقی حکم عقلی نداریم، یعنی عقل ما اینجا نمیتونه بگه حلال یا حرام به منزله یک انسان فقیه متشرع متعبد. ببینیم نص چی میگه، یعنی اونچه که از پیامبر رسیده و کاری هم به فتوای فقها نداره، یعنی نمیگه بو حنیفه چی گفت یا شافعی چی گفت. و معتقد است نصوصی که از پیامبر رسیده و سنت ایشون دلاله بر حرمت ذاتی موسیقی و رقص و ترانه و غیره و غیره نداره، مگر اینکه با یه عرض کردم شرایطی همراه بشود، مثلا اختلاط دختر و پسر بشه یا چنین و چنان. خب این رو فیضم میگه، ولی عموم فقیهان شیعه خب اینطوری نمیگفتن دیگه و معتقدن که این کلن غنا حرام شده است دیگه و خودشون هم همیشه اجتناب میکردن و این رو که از گناهان کبیره هم میشمردن. بله.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتتون. من راستش همیشه با این مشکل خیلی دارم، خیلی متوجه نمیشم که چرا توی حالا اسلام یا هر چیزی اینقدر به این موضوع گیر داده شده که مثلا حالا رقص یا آواز این مشکل داره. بعد مثلا خب چه میدونم رابطه جنسی، حالا مثلا مسیحیت رابطه جنسی رو گفتن بهتره که آدم نره سراغش، اونا اگه بخواد آدم به این سمت بره که چی چی تر میکنه، که خب اینا بیشتر چیز میکنه. بعد ولی از اون بر مثلا به این مثلا نه تو مسیحیت ممنوعه، نه توی یهودیت فکر میکنم، چون توی حداقل چیزاشون مراسماشون که خیلی آواز و موسیقی و اینها دارن. مثلا نمیتونم واقعا درک نمیکنم که چرا اینقدر به این موضوع پافشاری کردن که این حالا حلال حرامه. اگر مثلا اون چیزی که شراب میگه مولوی واقعا میکنه یه کساره چی تر میکنه، ولی این واقعا فقط حس خوب به آدم میده. من نمیتونم بفهمم که چرا اینقدر، یعنی نمیتونم بفهمم چرا حتی تا پیامبر که میگه من از زن از بوی خوش خوشم میاد، چرا موسیقی خوشش نمیاد؟ اصلا خیلی عجیبه برای من.
البته پیامبر نگفتن از موسیقی خوشم نمیاد، حالا بعدن ما خواهیم خواند که غزالی برای ما نقل میکنه که کسانی آمده بودند مسجد پیامبر اونجا میزدن و مینواختن و میرقصیدن و عایشه هم که دختر جوانی بود دوست داشت و به پیامبر گفت، پیامبر رو بغل کرد رو شونه هاش نشون رو بردش به مسجدی که اونجا تماشا کنه. و غزالی از همین روایت که میگه در صحیح هست، یعنی در اخبار صحیح این آمده است، صحیح مسلم یا صحیح بخاری یا اون صحاح سته و خلاصه میگه قابل اعتماد است، میگوید که ما از همین چیزا خیلی میفهمیم، خیلی چیزا رو میتونیم بفهمیم که حالا ممکنه شخص پیامبر خودش یه کاری رو نمی کرده ولی این معناش نیستش که بر دیگران تحریم کرده باشه. اما اینکه خود پیامبر چرا این کارو میکردن یا نمیکردن والا بر من هم مجهوله. و اینکه و شما درست میگید، این موسیقی و خواندن آواز در مثلا بغل دست مسلمان‌ها، یعنی در بیزانس، یعنی در روم، یعنی در همون جا که بخشش رو بعدن مسلمین فتح کردن، این اردن، یعنی سوریه، یعنی این جاهایی که جزء امپراتوری بیزانس بود، خب اینا تو تمام کلیساهاشون واقعا ارگ بود و می نواختن و چیز رو مثلا انجیل رو به آواز می خواندن و کلیساها زن و مرد با هم بودن. البته که خب جزء فتاوای فقیهان، اگه بتوان گفت فقیهان مسیحی بود که در کلیسا زنان باید حتما روسری بر سر داشته باشند، یعنی حجاب داشته باشند. افراط در موسیقی و اینکه مثلا موسیقی هایی که مثلا هر چیز دیگری رو میشه خب بد به کار برد، حتی خوردن هم کسی پرخوری بکنه یا غذاهای بد بخوره خب باید بهش گفت نخور، این سوء استفاده است. یا هر چیز دیگری رو، جوک هم چیز خوبیه، لهو، اصلا خود غزالی اتفاقا در همین کتابش میگه کی گفته لهو بده؟ لهو یعنی یه مقدار استراحت، یه مقدار شوخی، یه مقداری کار غیر جدی، یه مقداری تفریح. میگه اصلا اونم جدیه چون ما رو بر کار جدی آماده میکنه. لذا اتفاقا یکی از استدلالای غزالی در این کتاب این است که میگه اونایی که میگن موسیقی حرامه چون لهوه، میگه بی خود میگن، لهو به خودی خود حرام نیست بلکه خیلی کار خوبی هم هست. ما بخشی از زندگیمون باید لهو باشه. لهو هم در اینجا به معنای یه امر مذموم نیست، یه امر مذمومی نیستش که ما از سر رأفت مثلا او رو حلال بشماریم، نه، یه امر جدی است توی زندگی. بسیاری از این چیزهایی که پدید آمده اینا چون اهمیت داشته ماندگار شده. چرا مردم لطیفه میگن، جوک میگن؟ حالا باز ما با اون جوکای کثیف کاری نداریم، برای اینکه موجب طیب خاطر، موجب راحتی است، موجب استراحت است، موجب رفع ملالت است، هیچ شکی درش نیست، به همین دلیل هم موندگار شده. موسیقی هم همینطوره، شعر هم همینطوره، و هر کسی بیاد اینا رو تحریم بکنه، اینا خب زیاده رویست دیگه به نظر من. و منم واقعا نمیفهمم، اصلا نمیتونم درک بکنم که چرا چنین پدیده بسیار لطیف روح نوازی مثل موسیقی اصیل و درست و انسانساز این باید حرام شمارده شده باشه. به همین دلیل من از همون ابتدایی که با فیض کاشانی آشنا شدم گفتم خب به همین یه دلیلم بنده مقلد این بزرگوارم، چون در این زمینه‌ها خیلی معتدلانه سخن گفته و عمل کرده و فتوا داده است. فتواهای دیگری هم داره که خیلی عالی و نیکوست و راهگشاست. بله، منم با شما همراه هم که چرا این حضرات انقدر گیر دادن به این مطلب، و بر همینم هم عرض کردم، من اینو مخصوصا گفتم که شما ببینید که این موسیقی که به قول غزالی ریشه در وجود آدمی و روح آدمی داره، صدای خوش، نغمه خوش، آوای خوش، نمیشه این رو درش رو بست و نمیشه این رو ممنوع کرد و تحریم کرد. از در اربندیز روزن سر برآورد، از جای دیگری این سر بیرون میاره و خودش رو نشون میده و ابراز وجود میکنه، کما اینکه کرده در همین 40 سال اخیر کشور ما پس از انقلاب. واقعا موسیقی به نظر من اولا که کارنامه خوبی داره، یعنی به سوی موسیقی های سنگین خوب ما حرکت کردیم، ثانیا جای خودش رو باز کرد و راه خودش رو گشود و خودش رو جا انداخت و نشون داد که این پیوندی با روح آدمیان داره که این پیوند ناگسستنی است. ولو شما هزار فتوای فقهی برخلاف او صادر بکنید، من فقیهانی رو خودم دیده بودم به چشم خودم که حتی این مارش اول اخبار رو که رادیو میزد اون وقت خاموشش میکردن بعد از انقلاب که همون مقدارم به گوششون نرسه. بله هست دیگه، این چیزها هست، ولی در اینجا بد نیست ما از فتوای غزالی پیروی بکنیم.
بله، سلام آقای دکتر.
سلام جانم.
من میخواستم بپرسم آیا این مباح دانستن سماع توسط غزالی، امام محمد غزالی، آیا نمونه ای از تناسب و هماهنگی میان دین شناسی و استنباط و افتاء و اجتهاد با جهان شناسی و انسان شناسی هم میتونه باشه یا نه؟ چون جا فرمودید که جهان شناسی افلاطونی و این اصل انسان شناسانه که موسیقی آنچه را که در دل است در واقع برمی آشوبد و برآورده می کند، حتی جنبه روانشناسانه هم داره. آیا این نمونه ای از تناسب دین شناسی با جهان شناسی و انسان شناسی و روانشناسی می تونه باشه یا نه؟ این یه نکته. و دوم هم این که شاید دلیل، حالا اگر تحریم واقعا کرده باشند پیامبر یا امامان موسیقی رو، شاید موسیقی عربی اون زمان خیلی جنبه آلوده و یه خورده بالاخره خیلی دیگه توأم با لهو و لعب بوده. این دو نکته رو می‌خواستم بپرسم.
بله، حالا در مورد نکته دومتون، در واقع اولا اون چی که بیشتر تحریم شده غناست، و اینکه حالا غنا به موسیقی هم، غنا یعنی آواز، و آیا به موسیقی هم تسری پیدا میکند یا نه، این خودش یه بحثه. و اون که گفتید همون سخن فیضه که اون میگوید که موسیقی آلوده رو تحریم کردن، ولی خب عموم فقیهان ما چنین درکی نداشتن و گفتن مطلق موسیقی آلوده و غیر آلوده نداریم، حرام است، چون که میگن ما تعبد به نص داریم و از نص هم همین برمی آید. عرض می شود که اما در مورد سخن اولتون اتفاقا کاملا درست اون حرف، به این معنا که یعنی اصلا شما ببینید جناب غزالی مبنای فتوای خودش رو سخن یک صوفی قرار میده. در اینجا نام ابو سلیمان دارانی رو ذکر نمی کنه، اما در احیاء العلوم ذکر می کنه که ابو سلیمان دارانی یک صوفی است و یک فقیه هم نیست، اما لب سخنش این است که سما لا یجعل فی القلب ما لیس فیه بل یحرک ما فیه، سما به دل چیزی رو نمی افزاید بلکه اونچه را در دل است می جنباند. این مبناست که حالا نامشو بذاریم کیهان شناسی، جهان شناسی، انسان شناسی، روان شناسی، هر چه که میخواد باشه. یکیش هم البته که اینجا اشاره کرد تناسبی است بین عالم علوی و روح ما و هر چه جمال در این جهان است از جای دیگری آمده است. اینا هیچ کدوم تو فقه نیست، اینا همون ایده افلاطونی غزالی است، اینا همه تو فقه او ریزش کرده و همون بحث قبض و بست اینا ریزش کرده و لذا سر از اینجا در آورده که آواز خوش به خودی خود نباید و نمیتواند حرام باشه، چیزایی میاد و او رو آلوده میکنه و لذا حرامش میکنه. اینم نمونه نیکویی است از بحث قبض و بست تئوریک شریعت. متشکرم از شما.
سلام دکتر، خیلی ممنون، صحبت های بسیار شیرینی بود. صحبت های الان داره میشه که بنای و آهنگ در اسلام، ما میدونیم که توی قرآن صحبتی از آهنگ نگفته، صحبتی از غنا اصلا نگفته و هیچ چیزی راجع به این موضوع بحث نشده در قرآن. اگر استناد به قرآن بکنیم، اگر استناد به روایت ها هم بکنیم که همه الان داریم دیگه در این نسل امروز با استادانی مثل شما و بزرگان دیگه که میگن 90% این روایت ها همه اصلا قابل قبول نیست، 95% اصلا قابل قبول نیست و مقدار کمی از این روایت ها قابل قبوله. بنابراین ما اینقدر استناد به این روایت ها و چیزهایی که از گذشته ها هست بر آهنگ و موسیقی و اینها داریم بیان میکنیم و استناد به اونا میذاریم که بحث اونو ادامه بدیم، من یه ذره فکر میکنم یه جای مشکل اینجا داره به وجود میاره، به خاطر اینکه استدلالمون بر اساس اوناست در حالی که خود اونا پایه های ضعیفی دارن. و خب ما میدونیم که از زمان صفویه یا حتی قبلش هم در فرهنگ حتی شیعه یه سری بسیار چیزای جدید اومد که اینا هم از جمله اوناست. اگه در اهل سنت اونم از زمانی به بعد این مسئله به وجود اومده و ادامه پیدا کرده. خیلی ممنونم.
بله من مخالفتی با فرمایش شما ندارم، منتها اینو بعد به اونا بگید که موسیقی رو تحریم کردن، چون اونا بر مبنای روایات تحریم کردن دیگه. یعنی در قرآن واقعا ما نداریم، فقط یه آیه داریم وجتنبوا الرجس من الاوثان وجتنبوا قول الزور، که یعنی رجس یعنی بت‌های پلید رو، از بت‌های پلید اجتناب کنید و از قول زور. زور البته زور اون زور فارسی نیست، از یعنی حرف زور که ما میگیم، قول زور یعنی حرف بد، قول بد، قول مزور فاسد. آمدن مفسرین گفتن منظور از قول زور همون قناعه، توجه میکنید، و قرآن هم که گفته اشتن برو قول از زور. و بعدم در مورد آلات موسیقی که اصلا در قرآن چیزی نیست و همین به روایات بوده. اتفاقا در قرآن یه آیه هست که اونجا که میگوید که خداوند به آدمیان چه چیزهایی داد و چه نعمتهایی داد، بعد میگوید که و یزید و فی الخلق ما یشاء، و بیشتر از این هم خواهد داد، یا به بعضی یا بیش از این هم داده است. مفسرین در پای اون آیه آوردن منظور آوای خوش است، خدا به بعضی ها آواز خوش داده است، یزید و فی الخلق ما یشاء رو اینجوری معنی کردن. خب معلومه که این آوای خوش پس مطلوب خداونده که به بعضی ها داده و هم خودش بهره ببره هم دیگران از او بهره ببرن. اما یه عده اومدن باز در همین اهل شر این آوای خوش رو منحصر کردن به خواندن قرآن، گفتن که قرآن رو با صوت حزین و با صوت خوش بخوانید تا دلها رو بربایید، دلها رو نرم کنید، به یاد آخرت بیندازید. همه اینا نیکوس، اما انحصارش در این هیچ معلوم نیست که چه سببی داره. و به این ترتیب همین کشمکش و این درگیری به نظر من بی حاصل رو پدید آوردن و این محرومیت رو پدید آوردن. شما فکر کنید یک تاریخ ما که تاریخ مذکری بوده که زن در اون نقشی نداشته، موسیقی هم در اون نقشی نداشته، چقدر میتونه این تاریخ پر از خشونت بشه؟ ببینید یه چیزای حالا ارزش و مطلوبیت ذاتی دارن، من حتی به مطلوبیت ذاتیشون هم کار ندارم، مطلوبیت به اصطلاح فایده عملیشون کار دارم که اینا چقدر میتونن نیکو باشن برای تلطیف روح، برای تلطیف فضا، برای فرونشاندن خشونتها، آب لطفی بر خشونتهای روزگار زدن، رفع ملالت. خب صوفیا میگم این رو کشف کردن و بعدم وارد کردن در میان خودشون علارغم طعن فقیهان، اما خب در جامعه به طور وسیع این کار پا نگرفت. خب اینا جز بر این که به خشونتها اضافه کند چیزی نیست. این سخنی که هنر مانع خشونت است و ترویج هنر به تلطیف روح ها کمک می کند خیلی سخن حکیمانه است. این که خشونت نورزید، این رو فقط امر و نهی نمی توان کرد، نصیحت نمی توان کرد، باید شیوه هایی، طریقه هایی، روزنه هایی، مفر هایی پدید آورد برای اینکه این طغیان خشونت بیرون بریزه و این جان ها را آسوده بکنه، قبضها و ملالهای روحی رو بستاند، این زنگارها رو بزداید. و هنر خیلی خیلی خوب و به طور طبیعی و مناسب با ساختار وجود آدمی میتونه این کار رو بکنه. وقتی شما در این هنرها رو بستید، اینها رو تحریم کردید، که متاسفانه این کار رو فقیهان ما کردن، نقاشی رو تحریم کردن، مجسمه سازی رو تحریم کردن، موسیقی رو تحریم کردن، چند تا چیزای مختصری مثل خط خوش نوشتن و بعضی از این چیزا رو مجاز دونستن. اینا راه رو به چی باز میکنه؟ به اینکه شما فقط پیکارگر بشید، فقط بتونید دست به شمشیر ببرید و این انرژی های جمع شده منفی در وجود خودتون رو از اون طریق خارج بکنید. در حالی که ورزش به صورتی که امروز الان جاری است، نه ورزش های جنگی که میان ماهاف جاری بود، ورزش ها یک نقش بزرگی دارند در بیرون ریختن این انرژی هایی که گرانبار می شوند و انباشته می شوند و می توانند نقش تخریبی بازی کنند. و هنر هم از اون طرف به تلطیف روح آدمی کمک میکنه و اینا مانع خشونت میشن. اینا نباشه خدای نکرده جامعه یک جامعه تبدیل به جهنم میشه، از سرتاپاش همطوری آتش خواهد برید. ما در تقویت هنرها باید بکوشیم برای اینکه انسانیت ما رو افزونتر میکنن. من هیچ دلیلی نمیبینم که چرا این چیزایی که بعضا تحریم کردن. بله شکل افراطی اونها، شکل آلوده اونها، شکل مبتذل اونها، خب البته اینا باید تقبیح بشه، حتی تحریم بشه، ولی اصل یعنی ما به خاطر یه زیان که خود سرمایه رو که نمی سوزانیم، که سرمایه رو نگه می داریم، جلوی زیان رو می گیریم.
دکتر خیلی متشکرم. من سوالی داشتم که جوابشو شما دادین خودتون راجع به همون داستانی که گروهی اومده بودن در مدینه و ساز آواز و دغل می زدن و حضرت محمد عملا عایشه یا فاطمه رو بردوش می گیرن و میرن که مثلا خودشون هم شاهد این باشن و فرمودین که این جز حدیثای معتبر هستش. اگه ما فرض کنیم که این یک حدیث معتبر هستش، خب خود این دلالت بر همین صحبت های شما میکنه، ولی در ضمن شما گفتین نمیدونین که چرا حضرت محمد خب نمی پرداخته به موسیقی یا همین سما و آوازخونی و اینها. اگه به همون زمان برگردیم و زمان ایشون رو در نظر بگیریم، مسلما خب کسی بودن که فرمانده قوا بودن و مرتب در جنگ و نزاع با قبایل دیگه بودن. مسلما چنین کاراکتری حتی اگر دوست هم داشته باشه، فرضاً به آواز و به هنر و به موسیقی و اینجور چیزا بپردازه، نمیتونه اینو بروز بده، چون اون یکی جنبه کاراکترش اون حالت کاریزماش رو میبره. شما راجع به این چه نظری دارید؟
بله خیلی سخن شما شبیه سخن شمس تبریزی است. میگفت پیشوایان مستی نمی کنند، مست نمیتونه پیشوا بشه، برای اینکه اون باید هوشیار باشه، نه اینکه مستی رو نفی کنه یا دوست نداشته باشه، اما چون پیشواست احوالی بر دیگران رواست که بر او روا نیست. پیامبر اسلام شعرم نمیخوندن. اولا در قرآن داریم که ما علمنا و شعر، ما اصلا شعر به یاد ندادیم به پیامبر. حتی مشهوره که پیامبر وقتی هم شعر کسی دیگری رو میخوندن میشکستن و میخوندن، این شعر رو کامل نمیخوندن. و البته ولی شعر بعض شعرها رو تحسین میکردن، یعنی مثلا حسان ابن ثابت شاعری بود و دیگران، یا فرضاً یه بیتی شعری هست که گفتن که پیامبر فرمودن که این بهترین شعریست که اعراب سرودن، علا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محالت زائل و الاخر. یا مثلا حسان ابن ثابت گاهی شعر میخون، ایشون میگفتن که روح القدس در ذهن تو دمیده است، ولی خود ایشون شعر نمیخوندن، شعر دیگران رو هم میشکستن. احتمالا سببش باز همین بوده که اولا شعر خب در زمان پیامبر کلن امر شمرده میشد که مربوط بود به عالم اجنه و مربوط بود به روحهای خبیث و اینجور چیزها، و پیامبر نباید در نظر مردم مانند کاهنان و ساحران جلوگر می شد که شعر می خوندن. لذا اگه دیگری شعر خوبی می خوند ایشون تحسین می کرد، اما خودش نمی خوند. ممکنه این قصه همین سماع و وجد و امثال اینها هم و عدم شرکت ایشان یا عدم تشویقشان همین سبب رو داشته باشه، امکان داره. یعنی این تحلیل شما خیلی دور از ذهن به نظر نمیرسه، بلکه مشابه های و نمونه های دیگری هم براش میتوان ذکر کرد.
خیلی
خب، خیلی متشکرم از یکایی که دوستان عزیز که تا این موقع با ما بودند، و انشالله تا ماه دیگر که دنباله سخنان زیبا و شنیدنی غزالی رو میگیریم. همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم.